چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به فتای دایی بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چا شده
ایستگاه پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، سوال کردیم ازتون که ماه رمضون که شروع شده بهمون بگید که اونایی که خب الان روزه میگیرن به خاطر اعتقاداتشون که هیچی، خیلی هم هستن به این دلیل به خاطر به هر دلیلی روزه نمیگیرن، اما طبق قوانین مملکت حق خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن، رستوران رفتن، همه اینا رو ندارن. نیروی انتظامی هم اطلاعیه داده خط و نشون کشیده بعد روزه خارا. شما با ما بگید چقدر شروع این ماه روی زندگیتون تأثیر گذاشته و از حال و هوای رمضان بگید. اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منافی، تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا با ما باشید. شمایی که نگران سیل زده ها هستی و همش فکر و ذکرت اینه که تو این وضع مملکت که حکومت تو رتق و فتق امور عادی مردم مونده، این حیوانکی آخر عاقبتشون چی میشه؟ شما استاندار گلستان یادته؟ تا تو گلستان سیل اومد پاشد رفت سفر خارجی، بعدش هم از کار برکنارش کردن، یادته دیگه؟ بله یادتونه. نگران ایشون یه وقت نباشینا، شما اصلا نگرانش نباشید، یه ماه هم بیکار نموندن ایشون، یک ماه هم بیکار نموندن. خبر رسیده طی حکم صادره توسط شهردار تهران با عنایت به سوابق و تجارب و تخصصشون به عنوان مشاور توسعه منابع مالی پایدار شهرداری تهران منصوب شدن. آخه الهی، اصلا این مسئولین مملکت نمیتونن بدون خدمت بمونن، حالشون بد میشه، خمار میشن، بدن درد میگیرن، میپیچن به خودشون. اینه که سریع باید یه پست دیگه بهشون بدن که حالشون خوب شه. مسئول نیستن، بمب خدمتن لامصبا، باری کلا. میثم مروسی بپاچ غمو، بپاچ پاچید. شمایی که اندر حکایت صدا و سیما و حاشیه‌های تمام نشدنی چهره‌های جدیدی که رو می‌کنه موندی، در جریان باش که یکی از چهره‌های جدید و زیبا و خواستنی این رسانه، یعنی برادر بشیر حسینی که یکی از داورای مسابقه عصر جدیده، برای شرکت توی جلسه نقد و بررسی این مسابقه رفته بود به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. بعد ظاهراً اساتید دانشگاه یکم تند از صدا و سیما و این مسابقه انتقاد کردند اونجا، و بشیر جان درست مثل نظام مقدس که خیلی انتقاد پذیره اینجوری واکنش نشون داده به انتقادا.
دانشگاه بی‌مسئله، دانشگاه بی‌خاصیت، دانشگاهی که کسر شأن خودش میدونه که وارد مسائل اجتماعی بشه، نتیجهش همین اتفاقا هم هست. چرا استادای ما واقعا حرف جدی برای گفتن یا ندارن یا نمیتونن بزنن؟ از دانشگاهی چی شده؟ کوچه‌الواری بشینیم پشت درهای بسته، فقط حرفای قلمبه سلمبه، کلیگویی و حرفای فتای قاضی که همین الان میشد گفت، 10 سال پیش هم میشد گفت، 10 سال بعد هم میشد گفت، بزنیم بعدم بگیم وای چقدر خوبه.
استاد بشیر حسینی بودن بابا، حالا یه انتقاد کردن. آقا بشیر، بشیر جان، به یه برنامه تلویزیونی انتقاد کردن، اینقدر فشار اومده شما بهتون، نابود کردی کلن دانشگاه و سیستم و آموزشی و دانشگاه و اساتید و درس و زنده همه رو، انقدر اعصاب خودتو خرد نکن بابا. شما که تو صدا و سیما کلا سیاست دایورت رو پیشه کردین دیگه، اینا رو هم بشنوین، از این گوش بگیرین از اون گوش بره بیرون دیگه، فشار نیاد انقدر، یا یه کاری از خودت میدین نظام بی بشیر یا کم بشیر میشه ها. نگران تیم بشیر، خطرناک بشیر، نکن این کارا رو بشیر. شمایی که به اتفاق خانواده و خصوصا بچه ها نشستید برنامه ما رو گوش میدی، بله، یه دقیقه بچه ها رو دور میکنین از رادیو، یه چیزی میخوام بگم، بچه ها دور میشن، عمو جون میشه یه ذره دورتر بری، خب برو اون بر توی اون اتاق، اون پشت نخود سیاهی هست، برو اونجا. نمیرن؟ ای بابا بچه ها این دور زمانی چنین جوری شده. آقا گوششونو بگیرین دیگه، عمو جون اشکال نه، یه لحظه گوشتونو میگیرن. آره من یبو اصلا نمیشه مثل یواش بگم، ازارین قسمت یه یواشم بگم نمیفهمین نمیشنوین که این. آقا بی خیال، من از همون روش قدیمی استفاده میکنم، داستان شب بخیر و اینا، همون مسئله شب بخیر گویی و اینا، همون اون دیگه. آره آقا من نمیدونم محققین بریتانیایی چجوری رفتن آمار گرفتن فهمیدن تقریبا یک سوم مردا و زنای بریتانیایی تو ماه گذشته شب بخیر نگفتن به هم، یعنی همون خب تو یک ماه یک سومشون. آقا این محققین چرا دست از سر زندگی ما بر نمی دارن؟ آقا شما چی کار دارید مردم تو ماه گذشته چند بار؟ خوبه من بیام از شما بپرسم همین سوالو؟ آقا این چه کاریه؟ بذار مردم زندگیشونو بکن، چه وضعیش هی سرک میکشه تو سراخ زنبای حریم خصوصی آدم ها؟ آقا اصلا من با این دانشمندان محققین مشکل دارم به خدا. یه روز میان مثلا میگن خیار بخورید 70 تا بلا و مریضیتون برطرف میشه، انگار صدقه است. خیار رو گوشی دهنت ان گاز نزده میهم میبینی خبر از این، نه نه دست نگهدار، مصرف خیار بی رویه کار خیلی بدیه، اصلا کشنده است. بعد دوباره میگه تای خیار برای پوست خوبه ولی ها، بعد میگه نه سرش خوبه. آقا ولمون کنیم بذار زندگیمون رو بکنیم، حالا هم که اومدی آمار اتاق خواب و فلان و شب بخیر گفتن و ملت رو در آوردی، بس آقا تموم شد عزیز من، ول کن گوشه بچه رو دیگه، کبوت شد. اونجوری نگفتم که خفه شد بچه، نگفتم انقدر فشار بده دیگه دوست عزیز، نکن بسته. میگم دانشمندا بیان آمار کودک آزاری بدن ها. بله عمو جون ببخشید ها،
تو رو دیدم زدم قید خارم کنا و حنا قید همه دخترام محب تو امشب فنام روانی دم من نلام، تو رو دیدم زدم قید خاناز میرو و رنام قید همه دخترام محب تو امشب فنام روانی دم من نلام،
بلممه نازممه دورم پره ولی لازممه، بلممه لازممه لازممه،
مهم نیستم که تمن تو رو دیدم و الان روانی تمن،
مهم نیست که تمن تو رو دیدم و الان روانی تمن،
من نگات میکنن
یواشکی
وقتی حواسونی، من که پرو هم روی تو زومم اینگه بس منی فنا فلانتی بدن ساختی تو واسه چی، رد دارم و دارتم و لازممی، مهم نیش دیدم و دیدم من تو رو دیدم و الان روانی.
ملینا جان سلام علیکم، حال شما خوب؟ ملینا جان این دم و دستگاه ها چیه با خودت آوردی تو استودیو؟ اینا چه درمانگاه مگه اینجا چه خبره؟
ببخشید قبل از اینکه من توضیح بدم، شما این دماسنجو میذارید دهنتون، من دماتون رو اندازه بگیرم؟
چرا اون وقت؟
نمیخواین مطمئن شین تب ندارین؟ علائم حیاتیتون رو دارم چک میکنم. خب
چرا آخه حالا یه دفعه واقعا این دماسنج طبی رو من الان باید بذارم تو دهنم؟
بله بله اجازه بدین دهن باز. آها باز بگین. آفرین. بله بله بله. تا دماسنج دمای فرشید جان رو نشون میده، بنده توضیح بدم برای شنوندگان عزیز که 12 می یعنی همین روز یک شنبه آینده
روز پرستار،
شما خیلی دهنتو باز و بسته نکن، دماتو درست نشون نمیده ها. بله البته فهمیدم فرشید جان دارن میپرسن به چه دلیل این روز روز جهانی پرستاره. عرضم به حضورتون که این روز تولد فلورانس نایتینگل پرستار انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرنه. اجازه بدین من این دماسنج رو بردارم.
آخه چی شد حالا تب مب نه که ندارم من نه؟
یه دو سه درجه تب دارید که اونم فکر میکنم به خاطر استرس برنامه زنده است. نگران نباشید.
خانم پرستار میگم شما فشار خونم میگیرین؟
بله ولی الان دیگه روز پرستار تموم شد. میخوام براتون در مورد روز جهانی هوموس حرف بزنم.
هوموس؟ آها همین غذا عربیه یعنی؟
بله البته خب میدونید که الان تو همه دنیا هوموس طرفدارای خودشو داره، خصوصا که غذای بسیار مناسبیه برای گیاهخوارا.
کی هست حالا روز جهانی؟
13 می روز جهانی هوموس.
ملینا روز جهانی آبگوشت که اون و؟
نداریم متاسفانه نه.
آها چون آبگوشت غذای بسیار مناسبیه برای غیر گیاهخوارا از این نظر میگم.
بله بله. فرشید جان من موندم واقعا چرا خیلی از ایران مهاجرت میکنن ولی از غذاهای ایرانی مهاجرت نمیکنن؟ ها
خب به خاطر اینکه غیر ممکنه دیگه، به خاطر اینکه غذاهای ایرانی اصلا قابل مهاجرت نیست، فقط میشه بهشون پناهنده شد. حالا این چه ربطی داشت اینه که گفتی الان؟
آخه 10 می هم روز جهانی پرنده های مهاجره.
آها ای بچه، چرا اون وقت برای پرنده های مهاجر روز جهانی چرا گذاشتن؟
این روزو گذاشتن که ما آدم ها یادمون نره باید پرنده های مهاجر رو درک کنیم.
چجوری دقیقاً؟ بشینیم پای درد دلشون، بهشون توجه کنیم، چیکار کنیم؟
یعنی به حق مهاجرتشون احترام بذاریم، سنگ نزنیم بهشون. کلا وقتی دارن مهاجرت میکنن باهاشون مهربون باشیم دیگه.
آخه من همینجا به همه پرنده های مهاجر عزیز سلام عرض میکنم، مهاجرت خوبی رو براشون آرزومندم.
دست شما درد نکنه.
قرمیشا میگیره رادیوشون اون بالا؟ یعنی میگم اگه میگیره اصلا یه رادیو پرنده ای، رادیو مهاجری چیزی نمیدونم براشون راه بندازیم.
اونم میشه ولی خب میگم فعلا براشون کوروش اقمایی پخش کنیم.
آ پرنده مهاجر. آره آخه
این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز، حالا با بالی شکسته میخونه چه غمگین آواز. توی یک هجرت جمعی دست بی رحمه یه فریاد، اونو از جفتش جدا کرد با تنهایی آشنا کرد. نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها، شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای بیکرانه بهترین ترانه بود. حالا تنها، حالا خسته، با دلی از غم شکسته، بی صدا تر از همیشه با خودش تنها نشسته. با صدای غم گرفته از شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو اونی که تنهات میدونه.
آقا رمزون دیگه نگو، اینجا 11 ماه سال رمزونه با این اوضاع احوال اقتصادی. یه ماه سال اونم محرمه، قیمه قرمه میخورم، باید به نظر من جارو عوض کنم. ماه مهمانی خدا محرمه نه رمزون. یه ویدیو چک بکنه از 1400-500 سال پیش محرم بوده ماه ضیافت الله. رمضان الان شده 11 تا. مکرونی نمیتونیم بخوریم، اینا رو همه رو بذار کنار، برو تو فاز این که آقامون جنتلمنه، جنتلمنه ترکونده.
آره والا آقا، آره داستان اینه که مرسی از تماس شما، قربون شما. احتمالاً خیلی از دوستان دیدن شنیدن الان یکی از بحران‌های بزرگ کشور ما نه مسئله سیل زدگان و ویرانی های سیل، نه مشکلات اقتصادی و تحریم ها، نه خطر جنگ و درگیری نظامی که ماجرای رقصیدن و شادی کردن یه سری بچه مدرسه ایه با آهنگ جنتلمن آقای ساسی مانکن در روز معلم.
آقامون جنتلمنه، جنتلمنه، این خانومم عشق من، عشق منه. آقامون جنتلمنه، جنتلمنه، این خانومم عشق من، عشق منه.
بله یعنی این بحران رقص این بچه مدرسه یا با این آهنگ تو روز معلم در حدی بود مقامات نظام درست مثل ماجرای اضافه شدن اسم سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی با هم متحد شدن و از جناح‌ها و گروه‌های مختلف همه با هم یک صدا اعتراض کردند. از علی آقا مطهری گرفته تا وزیر آموزش پرورش که هم خواستار اخراج مدیران این مدرسه شدن، هم یه گروه بازرسی تعیین کردن برای رسیدگی به این بحران ملی، و هم از دادستانی و پلیس فتا خواستن که به این موضوع ورود کنن. آقای وزیر آموزش پرورش پریشب هم تو توییترش یه توییت مختصر مفید کرد، درباره موضوع نوشت فریب یا نفوذ علامت سوال علامت تعجب. خب دوستان زیادی اومدن توی کامنتاشون از خجالتشون در اومدن. خلاصه بحران همین جوری داره پیش میره و ماجرا وقتی بامزه تر شد که خود ساسی مانکن هم به این ماجرا تو صفحه اینستاگرامش واکنش نشون داد. یه پست گذاشت با عکس علی آقا مطهری و نوشت آقای مطهری من شما رو به چالش دعوت میکنم، آهنگ جنتلمن رو با صدای بلند گوش بدین، اگه خودتون نرقصیدین بردین، اون موقع است که خودتون به من دایرکت میدین که ساسی پاشو همه رو برقصون دادا، جدی جدی دلار و گوشت و گرونی رو فلان و فلان و اینا رو ول کردی، امروز در مورد جنتلمن تصمیم گرفتی. این پستی بود که ساسی روی اینستاگرامش گذاشته بود. بعد از اونم ظاهرا این بچه مدرسه یا من نمیدونم کلکلشون گرفته چی بوده، همین جوری داره ویدیوی رقص با همون آهنگ جنتلمن ساسی بیرون میاد که دارن میرقصن و شادی میکنن. راستش خیلی از ماها که تو دهه های درخشان 60 و 70 دانش آموز بودیم، دروغ چرا، والا کلی حسودیمون شد به این فیلم ها. ما اصولا کل شادیمون این بود که تو مدرسه اگه میشد مثلا تو زنگ تفریح 4 تا لنگ و لگد مینداختیم سمت هم دیگه، بعدم میگرفتن میبردنمون مثل متهم تو دفتر شیلنگ و خطکش درمانیمون میکردن دیگه. حالا دیگه چی میشد، یه 22 بهمنی میشد و اینا دیگه فوق فوقش از اون بلنگو لکنتی مدرسه از بین هزار تا خشخش و خشخش و فسفس و اینا با اون بلنگو، یاد بلنگو قدیمی ها، صدای یه همچین چیزی رو مثلا میشیدی. شهیر زدیم
از هر کران خیزد،
بله.
آتش به شان قهر ملت های در بندر،
آرام بخش بخورید
از رلمتین توده های آرزو.
آره این بخش خیلی آرام بخش لازمه که اینی که شنیدین که خب مثلا حد اکثر کاربردش این بود که در صفوف منظم در برابر مدیر و ناظم و معلم‌ها اینا باش رژه بریم دیگه، یا مثلا بخونیم و زمزمه کنیم رژه بریم و اینا، یا مثلا نیمه شعبان میشد دیگه مدرسه خیلی میخواست حال بده، جمعمون میکردن تو نمازخونه، یهو در برابر چشمان حیرت زده ما مثلا یه ارگ می آوردن میذاشتن اون جلو، یهو معلم پرورشی میپرید پشتش هم نوازندگی میکرد هم با یه سوز دل و خلوص خاصی میخوند و ما هم براشون زیر دو انگشتی دست میزدیم که ایشون بخونه اینجوری.
گلهم امشب چون ماه آسمونه،
این شادی ما جنتلمنه مون
چشمک زنونه بپاشید گل به سر آب و در و دشار که میلاد آقا صاحب زمونه، جونم فدایش ناز نگاهش، چشمم کنم فرد در زیر پایش.
بله ماشاءالله موقع معلم هم همه خواننده بودن ها، یادتونه خیلی ها میخوندن از این چیزا، سر صف میخوندن با صوت میخوندن، خیلی کارا میکرد. حالا در طول زنگ تفریح هم برامون چیکار میکردن؟ برامون یه چیزایی رو پخش میکردن که بفهمیم داریم تو مدرسه وقتمون رو تلف میکنیم، باید بریم جبهه چون اونجا یه قافله یه عزمی داره که ما هم باید بریم باهاش هم عزم بشیم.
قافله عزم
جونه
با نوای کاروان،
کرب و بلا چرا واقعا من
نفهمیدم، بار بندید همراهان این قافله عزم کرب و بلا.
بله اصلا استرس میگرفتیم میگفتیم چرا ما اینجاییم، چرا ما جبهه نرفتیم، اینجوری بود یعنی اینو برام پخش میکردن که همچی حالی به اون دست بده. ولی جدی من نفهمیدم کی خدای این کربلا رو کی تو نوع خونی های ایرانی کرد، کرب و بلا چرا، هم کرب و هم بلا. خلاصه آقا خیلی وقتام تو مدرسه سر صف قبل از اینکه صدامونو گرم کنیم که صدای مرگ بر آمریکامون تا خود آمریکا برسه، باورمون هم شده بود دیگه، از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما میخوندم برام،
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جا به دانش و در فروغ سفر پگاه ما جبه آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی و نست باده این پیروزی.
بله ببخشید اگه دوستان اگه کهیل زدین اذیت شدین معذرت میخوام. به هر حال دوستان اگه به بچهای دهه 80 دسترسی دارین از قول ما بهشون سلام برسونین، بگید که به خدا ما مال دوره مادها نیستیم، ما همش همین یه 20 سال مثلا گذشته دیگه از اون دوره ستم دانش آموزی. ای خدا ای خدا، شما با جنتلمن میرقصید، ما با عمه بابایم کجاست و بچهای مدرسه والت و حاج زنبور عسل همدردی میکردیم، خطکش و ترکه آلبالو میخوردیم، سطلاشقا رو سرمون نگه میداشیم تا آخر زنگ. خلاصه که درست همه اینا رو گفتیم که زمان ما چه خبر بوده و بعد گفتیم ما حسودیمون شد به این بچه‌هایی که با آهنگ جنتلمن میرقصیدن، ولی خب شوخیه دیگه. ما خوشحالیم که نسل جدید میرقصه، نسل جدید نمیترسه، نسل جدید محدودیت نمیپذیره و شاید هم همین نسل جدید یه روزی خیلی چیزا رو عوض کنه. ما که همیشه وضعیتمون قرمز و زرد بود اون موقع.
اعلام هشدار یا وضعیت زرد است و معنی و مفهوم آن این است که این است که این است که این است که این است که
اجتماعی شدیم این بخشی اجتماعی شدیم و مجبوریم، ما ده شصتیای بی منطق، ما ده شصتیای مغروریم، ما ده شصتیای بی رویا، یاقیای همیشه غمگینیم، روز و گن با عشق میگردیم، شب و هوای پر ماین هستیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره، سرنوشتی جز این دو حالت نیست یا بگم ماین هستیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره، سرنوشتی جز این دو حالت نیست یا بگم رفته یا به باقی میره.
علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام وضع عادی یا وضعیت سفید است و معنی و مفهوم آن این است که حمله خاتمه یافته یا احتمال آن از بین رفته است، از پناهگاه خارج شوید.
اگر می‌خواهید مدارس خود را سرشار از معنویت نمایید، اگر نگران شریخون فرهنگی به دانش آموزان خود بوده، می‌خواهید سایه شوم رقص و شادی از سر مدرسه و دانش آموزانتان کم شود، اجرای مراسم و جشن‌های مدارس خود را به ما بسپارید. هیئت متوسلین و اشکوها با بیش از 40 سال سابقه درخشان در برگزاری مراسم گریه و زاری و وحشت و کتک و بدبختی در خدمت شماست. نرمش و همراه مدعی سوزناک صبحگاهی به شرط درآوردن اشک 100% تضمینی. یادآوری عذاب قبر و توصیف نکیر و منکر برای کودکان و ترساندنشان تا رسیدن به مرحله شب ادراری.
من جان ناقابلی دارم.
احیای شعارهای انقلابی و دعاهای نوستالژیک فراموش شده دهه 60 در مدارس.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش.
داستانگویی برای کودکان و توصیف صحنه‌های کشت و کشتار تاریخی با جزئیات دلخراش و کامل.
از شب شما من زنگ بزنم خود زباد قدیم
حیامش رو بزنم. ضرب و شتم دانش آموزان با وسایلی چون شلنگ، ترکه آلبالو، چک، لگد و موارد دیگر. با هیئت متوسلین و اشکوآه یک بار برای همیشه مدارس خود را در برابر رقص و شادی میمه کنید.
Ladies and gentlemen, my dear brothers, sisters.
هیئت متوسلین به اشکا راهی است مطمئن به سوی آخرت فرزندان شما.
اجتماع سین زن ها دو بانوی دمشق دوست دارم حرم و عشق دوست.
سلام فرشید داداش. آقا فرض کنید الان به جای یه مملکت اسلامی توی بله. مملکت غیر اسلامی و لایک بودیم
بله.
خوب بودش مثلا شمایی که روزه میگیری و تو خیابون بگیرن به جرم روزه گرفتن حلقتون رو باز میکردن خود خوراکی و آب و این چیزا میکردن
سیاه نمایی نکنه
داداش من. شما الان دارید اینجا توی مملکت اسلامی ماشاءالله سر تا پا اسلامی دارید همین کارو میکنید با ماهی که روزی نمیگیریم خوبه این؟ خوب نیست دیگه. بعدش هم نمیدونم چه سیره توی ماه رمضان لامصب آدم چه روزی بگیر باشه چه روزی نگیر باشه دم بدم گرسنه‌اش میشه دم بدم تشنه‌اش میشه کوچه خیابون نمیدونم چه سیره خودش. مخلصیم امیرم از همینجا.
مرسی امیر جان. چرا سیاه نمایی میکنی عزیز من؟ جوامع غیر اسلامی هنوز به این درجه تکامل پیشرفت نرسیدن. الان خودت ببین زندگی مردم رو ببین توی کشورهای خارجی و نمیدونم تو غرب ببین همه مؤمنین همه سرشون زندگی خودشونه کافرام سرشون به کار خودشونه کسی هم به کار کسی کاری نداره. این زندگیه سرد بی روح بی تعامل بدون هیچ چیزی همینجوری الکی بی خود واسه همین انقدر آمار افسردگی هم بالاست دیگه. این هفته وزیر بهداشت عزیزمون یه سری صحبت‌های فرمودن در مورد وضعیت بهداشت روانی جامعه که چقدر افسردگی و بیماری‌های روحی روانی زیاد شده و باید کاری کرد. در این صحبت‌ها ایشون به صدا و سیما هم انتقاد کرد که چرا برای مقابله با زیاد شدن افسردگی و روانپریشی توی جامعه اخبار و برنامه‌های شاد پخش نمی‌کنه. من نمیدونم مثلا ما فکر کردیم مجری رادیو مثلا بیاد اینجوری با مردم صحبت کنه مثلا شاد میشن. سلام هموطن، صبح زیبای شاد بهاریتون بخیر. پاشین پاشین همین الان هر جا هستین پنجره رو باز کنید ریهاتون رو پر از هوای تازه کنید. لحظه لحظه این زندگی رو باید جشن گرفت هموطن و از ته دل باید خندید. بله شاد نمیشن اینجوری؟ برادر نمکی؟ آقای وزیر بهداشت با آقای وزیر بهداشت هستم. برادر نمکی خوبی شما دقت کن دیگه. یا مثلا تلویزیون، البته این حرفای شما در صورتی درسته که ملت اصلا برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنن. اصولا الان خیلی از هموطنان ما وقتی میزنن برنامه‌های سیما رو ببینن که مثلا فوتبالی چیزی باشه دیگه. یه 90 هم که بود برادر فروغ اینا زدن ترکوندنش. الان 4 تا دونه از این مسابقات هشتگ ستاره مربع فلان دارن که اونم دیگه تقش در اومده بیشتر بساط کاسبیه. یعنی دیگه وقتی ملت میفهمن با یه اس ام اس زدن به صدا و سیمای ملیشون داره جیبشون ماهانه خالی میشه، بدتر روانشون به باد میره دیگه. تمام نیروهای به درد بخور کمدی ساز و چم نمیدونم اینا رو هم که یا ممنوع کردین یا هم انقدر دستپاشون میبندین طرف عطاشو به صدا و سیماش میبخشه. پس اصولا صدا و سیما اگه بخواد هم الان خیلی کار خاصی از دستش بر نمیاد برای شاد کردن مردم. در عوض دلت بخواد میزنی این کانال فلان آجاقات اعمال شب اول قبل رو میگه، میزنی اون کانال داره آشپزی میکنه تبلیغ قابنمه نسوز میکنه در خلالش، یه کانال هم که داره مستند پخش میکنن عوامل جاسوس بیگانه رو افشا کنن برای شاد کردن مردم. پس صدا و سیما خیلی کاربردی نداره. یعنی تازه همون چارت فوتبال خارجی هم که میذاره مجبوریم صحنه یه کورنر 230 بار ببینیم چون مثلا یه خانم بلوندی تو تماشاگر آستینش مثلا نیمه است، کوتاه هم نه نیمه نصف مازه یه ذره داده بالا. پس صدا و سیما رو شما ول کن برای شاد کردن مردم. آقا به اداره آب بگی یه چیزی شادی آور تو آب لولو کشی بریزه بیشتر جواب میده تا صدا و سیما. یا چی؟ یا به همین آقا ساسی خودمون بگی یه دونه جنتلمن بخونه بیشتر جواب میده تا صدا و سیما. حالا هی من روشنگری کنم برای شما گوش نمیدین دیگه. میاد میگه نمیدونم وضعیت بهداشت روانی جامعه چرا اینطوریه، همه افسردن، بیماری روانی دادن. بفرما آقا سازی شاد میکنه اینجوری تمام شدن سه دقیقه.
هی وقتش بدی لبرو بیبی، بودو بودو بگی کمرو، هی بیا بیا قرش بده سکسی، واسه همه زنگ زدنات مرسی، واسه همه پیگیریات مرسی، واسه همه کادوات مرسی. وای بدنو ببین جون بابا، خودتو به لرزون بابا، همه میگه ساستی پاشو همه رو برخصون دادا.
آقامون جنتلمنه
جنتلمنه،
بیا خانومم عشق من عشق منه.
حالا
آقامون جنتلمنه جنتلمنه،
سازی جان ببخشید دیگه پا برهنه میایم یه دقیقه وسط، چون الان میخوایم بریم سراغ زوبین جان، ایستگاه اتومبیل رانی و موتور سواری. زوبین سلام.
سلام
پیگیریات مرسی واقعا.
خاشوپن اینقدر حرف از جنتلمن و جنتلمن و آقایون رو با بزید، خبرهای غیر جنتلمنی بدیم.
خبرهای یعنی از خانوما؟
بله
خبر خانوما چی داری بگو.
اولین مسابقه تمام زنانه اتومبیل رانی در دنیا برقرار شد.
اولیشه واقعا؟ هیچ وقت نبوده در
هیچ وقت نبوده.
خب بگو کجا؟
همه راننده ها سعی میکنن که برسن به فرمول 1.
آها.
و بین اونا خب دختر خانما، زنا، خانما، نمیدونم سن بالا سن پایین، تو هر
اونا علاقمندن
علاقمندن و شرکت میکنن. اما آخرین نفری که در مسابقات فرمول 1 با بقیه آقایون شرکت کرد 40 سال پیش بود.
آها پس شرکت کردن
40 سال پیش.
40 سال پیش
17 تا مسابقه داد، نیم امتیاز گرفت.
خب
بعد کلا تعطیل شد، یعنی دیگه تحویلشون نگرفتن.
تحویلشون خانمان... نگرفتن یا خودشون حضور پیدا نکردن؟
تحویل نمیگرفتن، حمایت مالی خیلی بالایی میخواست. آه. باید آه. همیشه توی مسابقات شرکت میکردن. برای اولین بار چند تا از این قهرمانای فرمول 1 و حامیای مالی بزرگ جمع شدن، گفتن آقا یه مسابقه را بندازیم که همه خانما تشویق بشن بیان توی مسابقات شرکت کنن بدون هیچ حامی مالی و اسپانسری. جایزه میذاریم 1.5 میلیون دلار، از اون 1.5 میلیون دلار 500,000 تاش مال نفر اول، بقیه‌اش تقسیم میشه. حالا چه جوری بدون حمایت مالی؟ همه رو تشویق کردن بیان مثل کنکور، گفتن آقا این ماشینا شما با این ماشینا باید مسابقه بدین.
آه.
هر کی رانندگی خوبی انجام داد، بهترین زمانو به دست آورد، از 50 خورده ای راننده ما 20 تا انتخاب میکنیم.
آها.
از این 20 تا میان شروع میکنن مسابقه دادن تا به فینال برسن. هر کی به فینال رسید اون 500,000 تا رو میبره، بقیه پولم تقسیم. 500,000 1.5 دلار برای همه.
1.5 میلیون دلار برای کلن.
برای کلن. 500,000 تا نفر اول، بقیه هم تقسیم میشه. حالا ماشینا چیه؟ ماشینا عین ماشینای فرمول 3 استاندارد جهانه.
چیه؟
ماشینای ماشینای تک سرنشینه.
آها.
بهشون میگن اوپن ویل، یعنی بازه و سقف و نمیدونم در و اینا نداره، تک سرنشینه.
آها.
مثل ماشینای فرمول 3 موتورای 1.8 داره، توربو، وزنش 565 کیلو.
آها.
و خب از همه جور استاندارد مسابقات اتومبیل رانی و نمیدونم مارشال و پیست و همه اینا به حال برخوردار،
همه چی رعایت میشه، استانداردها رعایت میشه. اسم خاصی هم گذاشتن براش یا
ببین اسمش هست W سریز، W به خاطر ویمن،
ویمن اوکی،
که سری مسابقات زنان
که اولیشه.
که اولیشه
کجا برگزار میشه اون وقت؟
شهرهای مختلف، پیستای مختلف. اولیش توی هاکنهایم توی آلمان برگزار شد. هر مسابقه مهمی تو دنیا مثلا فرمول 1 بهش میگن ساپورت ریس، یعنی کسایی که قبل از مسابقاتی قبل از اون مسابقه پخش میشه، مثلا مثل فرمول 2، فرمول 3 یا جی پی 2 یا جی پی 3 که برگزار میشه، بعد میرسن به فرمول 1. اینا اسپانسرها و به قول معروف ساپورت ریسا تو همه مسابقات هستن. مسابقات دبلیو سریز ساپورت ریس مسابقات دی تی ام، داش تورینگ موتور ریسینگ.
اون چیه بعد؟
اونام بنز و آودی و بی ام و استون مارتینن. مسابقات اصلا یه بحث جدایی داره. فقط خواستم بگم که یعنی اینا هر موقع اونا هر جای دنیا مسابقه دارن، اینا قبل از اونا تو همون پیست مسابقه میدن،
ساپورت میکنن ساپورت هم دیگر رو.
خیلی جالبه. ببین ماشیناشون یکیه، لباساشون یکیه، کلاهاش، فقط استعداده. یعنی فقط دنبال مثل مسابقات استعدادیابی متعاد توی
آره. خانوما بجونم
نمیخواد آره. فقط استعداد میخواد
آره. بعد کجا چه جوری بعد اصلا چیکار کنم؟ بعد تمام کشورها، یعنی توی هر کشوری اینا بعد انتخاب کنم، بعد اینا میرن؟
نه انتخاباشون شده،
انتخاب شده، ولی اصولا میخوام ببینم چه جوری انتخاب میشه. یعنی اون 5 نفر چه جوری انتخاب میشن از کشورهای مختلف؟
ببین همه
مسابقات
این...
مختلف آره. شرکت کردن بودن دیگه.
همه اینایی که انتخاب شدن دارن جاهای دیگه مسابقه میدن. هر کدومشون توی مثلا قسمت‌های پایین‌تر اتومبیل، توی کاتگوری پایین‌تر اتومبیل به یه مقامی رسیدن. اگه به مقامی نرسیده باشن، هم تیمی‌های آدمایی هستن که به مقامات بالا رسیدن.
درسته.
مثل مسابقات استقامتی 24 ساعته، مثل مسابقات استقامتی مثلا 12 ساعته بریتانیا، یا حتی تک‌سرنشین توی رده‌های پایین‌تر. مثلا حالا چیزای مختلف داره. فرمول رنو هست، فرمول فورد هست، نمی‌دونم مسابقات جی تی هست. نه هر کدوم دارن تو اونا مسابقه میدن.
زوبین نگفتی کجا برگزار میشه ها؟
اولیش هاکنهایم آلمان بود.
آها.
اتریش داریم، هلند داریم، بریتانیا داریم. آره.
جای مختلف.
جای مختلف میچرخه.
آره. اوکی.
آخر سالش هم میفته به ماهای مهر آبان خودمون.
آها. اوکی. آره. بسیار خوب. از ماشینای بازم چیزی داری بگی از راجع به این؟ از ماشینای برقی راجب... میخواستی بگی؟
آره.
آره.
یه سری مسابقات هست از سال 2014 برای دوستی با زمین، تغییرات اقلیمی، نمیدونم کاهش دی اکسید کربن. یه سری اومدن گفتن آقا یه ماشینایی بسازیم صدا نداشته باشه، بنزین استفاده نکنه و بتونیم تو شهر مردم بیان ببینن راحت.
مسابقات اتومبیل رانی
بهش میگن فرمول ای، یعنی فرمول الکتریک، ماشین‌های برقی.
آها.
حالا این ماشینا قیافش مثل ماشینای فرمول 1
عین همونا،
عین هموناست. طراحی آرودینامیک داره، بال جلو، بال عقب، نمیدونم محافظ سر، همه چی داره.
آخه میگی این... ماشین برقی، من یاد این قوطی کبریتا میافتم. این ماشین کوچولو.
آخه دقیقاً هم مثل هموناست، یعنی مثل یه گیم کامپیوتری میمونه ولی خب توش یه راننده واقعیه.
درسته.
چرا این ماشینا با یه باتری راه میره، یعنی به جای بنزین با باتری کار میکنه. درست. که اون باتری مثل باتری موبایله، اونطا نه یه دونه موبایل، بنزه 4000 باتری موبایل. این برای یک بار شارژ و یک مسابقه میتونه کار بکنه.
یعنی مثلا چند دقیقه میتونه؟
یک ساعت مسابقه است. آره، بستگی به موقعیت آب و هوایی. اگه بارون بگیره خب مسابقه رو نگه میدارن. آها. بعد مثلا اضافه میکنن، تصادف بشه مجبور بشن مسابقه رو نگه دارن، اینا هی به ساعت‌ها و به دورایی که بعد بزنن اضافه میشه.
و این اتفاق اگه مثلا تصادفی هم بشه خطرش هم کمتره، درسته؟
خطرش کمتره، ماشینا سبک‌ترن. به لحاظ تصادفی الان اینقدر استاندارد امنیتی ماشینای مسابقات اتومبیلرانی بالاست که واقعا میتونم بگم که خطر کشته شدن توش صفره. ولی این ماشینا هم سبکتره، کمتر از ماشینای نمیدونم فرمول 1 اینا میره ها، ولی 0 تا 100ش 2.8 ثانیه است.
اوه.
یعنی از 0 گاه پا رو بذارن رو گاز تا 100 2.8 ثانیه میرسن. حداکثر سرعتش 280 کیلومتره. یعنی فکر میکنی باتریه، فکر میکنی که مثلا آره چیه بابا برقیه، نه صدا داره نه راه میره، نه،
ولی عملا همون استانداردارو
داره. 5 دنده است، گفتم که سرعتش هم 280 کیلومتره.
این برگزار شده یا در حال برگزاری الان؟
در حال برگزاریه. آخریش توی پاریس بود. اتفاقا همین که گفتم به خاطر بارون هی متوقف شد و هی کمتر بیشتر شد، زمانش یه ذره طولانی تر شد. و اینکه جالب میگم، چرا میگم شبیه مسابقات مثل پلی استیشن میمونه.
آه.
یک هفته قبل از مسابقه 3 راننده با انتخاب طرفداراشون از طریق سوشیال میدیا مثل اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم توییتر و اینا انتخاب میشن برای فن بوست. فن بوست چیه؟ شما اون 3 راننده رو که انتخاب میکنی 5 ثانیه اجازه دارن بیشتر از حد مجازشون از باتری ماشین و انرژی ماشینشون استفاده کنن. یه دکمه است پشت فرمون.
مثل همون نیترو که میزدیم تو نیت فور اسپید.
دقیقاً مثل همونه.
میرفت یه دفعه.
بعد راننده‌ها این هفته که تا مسابقه اجرا بشه، مثلا هفته دیگه مسابقه توی موناکو، تو این هفته توی اینستاگرام و فیسبوک و توییتر خودشون رو میکشن که اون فن بوستر رو بگیرن.
آها، یعنی هر چی فن بیشتر باشه میتونن بیشتر استفاده بکنن از این انرژی.
هر چی آدم بیشتری اون راننده رو انتخاب بکنه، اون راننده دو بار در طول مسابقه به اندازه 5 ثانیه اجازه داره از اون فن بوستش استفاده کنه.
آها.
یعنی 5 ثانیه تو یه جایی که احساس کنی که بهترین حالته برات که بتونی استفاده کنی، دکمه رو میزنی و
دکمه نیترو رو میزنی.
آره، 20% به انرژی ماشین اضافه میشه. یعنی فکر کن اگه داری سبقت میگیری، احساس میکنی خیلی عقبی، دکمه رو میزنی و سریع
رد میکنی میری.
خداحافظ شما.
باریکلا، چه باحال. مرسی، مرسی زوبین. زوبین روی اینستاگرام فالو کنید، ZOUBIN، از اون شاخهای اینستاگرامی ها، فکر نکنید. مرسی، قربونت. تکیش
سلام به برای بچه های خوب ایستگاه فردا.
سلام
فرشید جون،
حال شما؟
والا من به خاطر برای بچه مسلمان کشورهای دیگه زمان افطارشون هی به یادشون افطاری میخورم.
آخه.
این فکر میکنم بهترین راهی که آدم بتونه این زمانو پشت سر بگذاره. طاعات و روزه و نمازتونم قبول باشه.
قربون شما. بله، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، به هر حال تماسم گرفتین و افطاری کردنهای شما هم قبول باشه. بالاخره درسته بعضی ها اعتقاد به روزه ندارن، ولی دیگه انقدر هم کافر نیستن که افطاری هم نخورن که. خیلی لطف کردین، قربون شما. دوستان، گاهی وقتا اگه ما هم مثلا دست رو دست بذاریم بین خبرهای مملکت جورندگی نکنیم، خود مسئولین عزیزمون چند وقتی بار میفتن در سطوح مختلف به جون هم و یه چیزایی یه وسط دعواشون میزنه بالا که خوراک ماست رسمن. حالا در سطوح مختلف دیگه، مثلا رهبر با رئیس جمهور، سپاه با دولت، مجلس با مجمع، قوه قضاییه با مجریه، خلاصه همیشه همه مدلش هست. این روزا یه ویدیویی از یه مراسمی مربوط به روز کارگر تو ارومیه اومده بیرون که بین نماینده ارومیه در مجلس و استاندار آذربایجان غربی یه بگومگوی صورت میگیره. بعد یه جای آقای استاندار تصمیم میگیره مفسدین مالی استانشو افشا کنه، میگه ظاهراً به سفارش همین آقای نماینده ارومیه که طرف دعواش بوده، قرار بوده به یک فرد اهل ترکیه 2 میلیارد تومان وام داده بشه که ایشون جلوشو گرفته. حالا مشکل چی بوده؟ گوش کنید.
بحث این سرمایه گذار ترکی فرمودن باید بگن مشکلشن چیه. این آقا 2 میلیارد تومان وام میخواد، یک ریال مسیحه نمیخواد بذاره.
بله.
آیا بانک باید این وام بده؟ شما بگید.
یعنی اون تبعه ترکیه در ازای دریافت 2 میلیارد وام نمیخواسته هیچ وثیقه‌ای به بانک بده. خیلی شیک. نماینده جانم حامیش بوده دیگه اینجا. احتمالاً جای وثیقه می‌خواسته ماچی بغل چیزی بده که به مشکل برخوردن، ماچو بغل ایشون طرفداری نداشت. البته آقای نماینده یه کار بامزه دیگه هم کرده ظاهراً.
چه رفتی داشته؟ بحث هیئت‌های عزاداری که شما پول هیئت چرا برای 50 میلیون اونجا بدید.
بله، خود کیفیت صدام بعد من میگم. حالا اون بحث داستان 2 میلیارد وام تبعه ترکیه یه بحث، میگفتم ایشون دارن داستان تلاش می‌کردن آقای استاندارد که مفسدین مالی رو معرفی کنن و اتفاقایی که بخورایی که شده و اینها. میگن آقای نماینده قبلا 50 میلیون تومان پول احیای دریاچه ارومیه رو برده خرج هیئت‌های عزاداری کرده. البته آقای نماینده ظاهراً بعداً جواب داده که این 50 میلیون رو در جهت ترویج الگوی صحیح مصرف آب دادن به هیئت‌های عزاداری. دقت کردین؟ من فقط نمیدونم چجوری میشه پول احیای دریاچه ارومیه رو در جهت ترویج الگوی مصرف آب داد به هیئت‌های عزاداری اون وقت؟ من چجوری، یعنی با توجه به واقعه عاشورا و مثلا هیئت‌های مذهبی باید در جهت ترویج تشنگی و فواید اون برای عزاداری فرهنگسازی میکردن تا مصرف آب کم بشه؟ یا مثلا قیمه امام حسین رو باید کم آب و غلیظ میگرفتن تا قیمه قرآن عزیز بفهمن مصرف آب خورش بی رویه کار خیلی بدیه؟ بعد آخه 50 میلیون چجوری در این مسیر خرجش میکردن؟ اینم من موندم که چی کار میکردن، چجوری خرجش میکردن. آقا خیلی کار سختیه، ما فکرمون به جایی نرسید. خلاصه به گفته آقای استاندار، حالا یک کار بامزه دیگه هم، البته بامزه که نیست البته، ولی حالا یک کار جالب عجیب دیگه هم توی استان آذربایجان صورت گرفته بوده.
اینجا 300 میلیون تومان پول سوختم میخوردن چند نفر. این آقا معاون عمرانی استاندار بود، یک کلمه به استاندار انتقاد نکرد این پول کجا میره.
بله 300 میلیارد اینجا ایشون گفتن پول سوخت و میخوردن 300 میلیارد. بازم کیفیت صدای خود بد بود، ببخشید. راجع به پول سوخت بود و 300 میلیارد که خورده شده. خب یه 300 میلیارد اینجا داشتیم پول سوخت، یه 2 میلیارد هم اول داشتیم، یه 5 میلیون پول خوردم که بود که اونم حالا نوش جنایات مذهبی. آقا من جای دریاچه ارومیه بودم اصلا با این وضع مدیران مملکت خشک که هیچی، اصلا ناپدید میشدم به خدا. به هر حال ما هم مثل همیشه تلاش کردیم و میکنیم و خواهیم کرد تا از این دعواهای عزیزان که معمولا هم سر لاف ملاست یه چیز کاسب شیم دیگه. مگه ما از هیئت‌های مذهبی چیمون کمتر آخه؟ باز قیمه غلیظ هم دوست داریم ما. بله
اینم از وقت و اقبال ما سر جا زدن شانسه، واسه یه سقف ناقابه مگه گیرت میاد ماسه، این صاحبان بیت المال پرواز خشتشون آزه، فرادیزی رو رو میکشن یک کاسه از زیر نیم کاسه، شام تمام کار من را دونه خوشک و تیلیت ماسه، با یه کار خرجی در نمیاد معلم شبا اکاسه، بهت میخوایی که بند نکنن باید رشی آسه آسه، هرچی چرن پرن میشنوی تظاهر کنی که راسه، یکی رزمانا به کار از خط روزگار، یکی اسکناس بدیش میشه عبد و جیر خار، بعضی حرفشون شده نه یه کار هزار دکار، شب میشن معرکه گیر صبح روز نام نگار، همون آش و همون کاسه یک کاسه سیر نیم کاسه، باقبون شهرداری دیگه ما رو نمیشناسه، پشت پرده نابود یکی با خبر قدرت و میلاسه، یک کاسه سیر نیم کاسه یک کاسه سیر نیم کاسه.
خب اینم از این. بح بح چه کارتای قشنگی شده باره، دیجیتال هم بزیم. اخ دیگه بهتر از این نمیشه آقا. خب بیدیم که
بح بح چطوری شلمان جو؟
جان دل
اصلا نباشی.
سلام آقا فرشید گل گلاب.
اخی
جان
قربونت برم فزش.
قربان تو برم من. چطوری پسرم خوبی؟
منم خوبم شلمان جو.
آقا چه خبره برم؟
اصلا یه چایی همچی خوشرنگ خوشتم بده خستگیم در بره.
آقا فرشید دست شما درد نکنه دیگه برای، یعنی همیشه چای ما خوشرنگ و خوشتم نیست دیگه.
نه بابا میگم یعنی مثل همیشه خوشرنگ و خوشتم باشه دیگه. چون هم تو هم چه به دل میگیری سری.
باش آقا باش. آره جازه بده من اینو بریزم برای تو. بح بح اصلا این عطر چایی گیلان آفرشید به نظر من به درد مصارف پزشکی میخوره، باید دکترها اینو تجویز بکنم برای مریضا.
بله 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 چرا که نه.
اتفاقا آفرشید خوب شد آمدیم، من میخواستم این کارتای شما رو هم بدم به شما. این
کارت چی؟ دنبال چی میگردی؟
بفرما این کارت سهمیه بندی دیگه آقا، قرار شده سهمیه بندی بکنیم همه چیزو. این این کارت اونه.
یعنی چی سهمیه بندی؟ چی شلمان نشینه بودم اینو.
بله خب با توجه به اینکه آفرشید اینجا کمبود چای و قند و مصارف خوراکی داریم، تصمیم میگفتیم که برای ساماندهی به امور مصرفی و بهینه کردن مصارف کارمندان سهمیه بندی را آغاز بکنیم و طبق کارت قند چایی و کلن مصارف چای رسانی کارمندان را اینجا تحت نظر
سلمان اخبار میدی برای من؟
جان
این تصمیم ها رو دقیقا کی گرفته میشه بگی؟
هیئت بهینه‌سازی مصرف قند و چای اداره دیگه آقا.
آه که شامل کیا هستن اینایی که فرمودین؟
دی اون محرمانی به بندی گفتن نگو، ولی ما همینجوری یواشکی من به شما میگم چون شما رو دوست دارم رفیق هست من هستی
خود
منده هم به هر حال دیگه بعد اونجا هستم و از حقوق شما کارمندان عزیز دفاع میکنم.
سلمان سر ماه جان. به ماه میای از ما کلی پول مایانه میگیری، دوباره هر مناسبتی هم میشه عیدی و چه میدونم پول چایی و اینا میگیری،
اون
بعد حالا سهمیه بندی کردی برای من و نمیدونم با کارت بدی و اینا، یه چیزی شنیدی دیگه نه؟
خوش بگی بره آقا فرشید، این پولا که شما داری میگی این خرج مصارف زیربنایی چای رسانی میشه بره و فرق خونه بره.
سلمان مصارف زیربنایی چای رسانی دقیقاً چیه میشه به من بگی؟
آقا من شما رو که خیلی حالا سخنی میگیرم که بخاطر
عزیز من
علاقه خاصی که به شما دارم، ولی آقا این جلال و شهرام و اینا رو باید ساماندهی کرد مصرفشان.
آقا بحث و عوض نکن که... من دارم یه چیز دیگه میگم. میگم مصارف زیربنای چای رسانی چیه؟ میتونی جواب بدی به من؟ یه جوری میگی انگار سماور طلا وارد کردی.
چه
میدونم ماشین ظرفشویی تمام اتوماتیک زدی. خب چیکار کردی شما که اینو میگی زیربنای چیه؟
آفرشید ببین اتفاقا گفتی اتوماتیک.
خب
آقا دیشب این پامچال من یک دوربین اتوماتیک خریده بود. آقا
سلمان چرا هی بحثو عوض میکنی؟ آقا برادر من نمیخوای جواب بدی به سوالم؟
آقا ببین این کارتای سمیر بندی بی طرح پامچال عزیز من ها.
دوباره میگی
بیدی چیک قشنگ.
نمیخوام آقا جان طرحش هر چی هست دستش درد نکنه، من بسام یه چیز دیگه
است. نیزه داره واسط قوری رد شده.
دوباره داره میگی
اینش پامچال.
آقا ول کن نیزه و قوری ان ولت کن شب ما باید همه حقوق ماهانمون رو بیایم بدیم به تو، روزی دو تا دونه چای بدی دست ما دیگه. نمیشه اینجوری
که. نه آقا فرشید یکی دو تا دانه که نیست که برر. من همین آقا شهرامو اصلا یه سماور جدا باید براش بخرم انقدر چای میخوره.
گفتمون شد این چای.
اون جلال که اصلا نمیذاره چای جوش بیاد. راستی آقا فرشید این شما جدیده چقدر این ریش تو بهت میاد آقا.
خب آخه
همیشه نگاه داره این خیلی قشنگ شدی.
دوباره ببینا دو جان؟ آقا جان ریش منو چی کار داری؟ من خیلی ممنونم از تو ولی خودتی شلمان نکن این کارو. این حرفا
آقا این چه حرفیه؟
نکن اینجور درست نیست آقا. من خب میفهمم اینطوری داری این کارو میکنی، مثلا داری سر منو شیره میمالی. آخه این چیه؟ چه کار
آقا من یه خواهش از شما بکنم آقا فرشید.
بله
میگم این کارت های سهمیه بندی رو شما خودت ببر بین بچه ها تقسیم بکن.
دوباره
در عوض من شما رو از سهمیه بندی جوری میذارم کنار، یعنی تو هیئت بهینه سازی مصرف قند و چای اداره ما حرف میزنم شما رو محل میکنم.
تو نمیگیری اصلا
شما نده چیزی. یعنی اونا
هی میگیم نره، این میگه بدوش. آقا جان من دوباره من اومدم یه چای اینجا بخورم، حال ما رو گرفتی شلمانا.
آقا
تو چه جوری این همه سوژه پیدا میکنی واسه اعصاب خردی؟
خدا
هر دفعه یه برنامه‌ای داری دی. هر دفعه یه داستان.
نگو دیگه آفرشید نگو. خدایش اگه خوب دقت بکنی خدماتی که من توی این اداره به کارکنان ارائه میدم در حد ناساه برد. آقا کسی قدر منو نمیدونه اینجا.
بله ناسا حتما.
گرفتاری بابا.
آقا دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، ان شاءالله جبران کنیم. آقا شلمان مرسی از چایی.
قربانت
برم چطور برو پایین. من برم به کار زندگیم برسم، دیرم شده. نکن این کارا رو شلمان، نه کارت و مارت و اینا رو این بازی ها رو در نیارا.
بله بله
نکن. خداحافظ.
باشا قربانت. باشا خداحافظ. حالا حرف میزنیم دیگه. ای آقا چی بکنیم برای ما؟ فکر میکنم باید امشب بمانم اینجا، همه که رفتن این کارتا رو بذارم سر میز تا اگه صداشنم در آمد کسی یقه من نگیره دیگه. من میگم کار این فرشیدی جلالی شهرامی کسی بوده دیگه. آنجوی بهتر اینجوری.
آخه رعنا گناهی موده دیرم رعنا هشگه بره باج بگیرم رعنا مختار خانه که سر دالشم رعنا سالی صد من روغن گیرم رعنا
مسئول تولدها هستی؟
هستم.
آفرین. بریم سراغ متولدین؟
بریم.
برو بریم.
17 اردیبهشت تولد هلن ماتبوسیان خواننده است.
به به. هلن؟ همین هلن خودمون دیگه. آره.
آره همین هلن خودتون. این خانم هلن چند ماه قبل از انقلاب با بابک افشار آهنگساز معروف کارشو به صورت حرفه‌ای شروع کرد و 4 تا ترانه هم خوند.
یه مدت هم توی آلمان ساکن بود. چند تا کنسرت مشترک هم برگزار کرد اونجا.
درسته. هلن توی 15 سالگیش وارد هنرستان موسیقی ملی ایران میشه و نواختن پیانو و خوندن اپرا رو اونجا یاد میگیره. بعد سال 1364 میره آلمان و اونجا هم از کنسرواتور موزیک هایدلبرگ توی رشته موسیقی و اپرا فارغ التحصیل میشه.
به 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 قشنگ حرفه‌ای کارشو شروع کرده.
دقیقاً. اینم بگم که هلن ارمنیه و غیر از زبانهای ارمنی، فارسی و انگلیسی به آلمانی، اسپانیایی و عربی هم صحبت میکنه و ترانه میخونه.
خیلی هم عالی. بگو آخرین کارش چی بوده و چند تا آلبوم داده؟
هلن 8 آلبوم منتشر کرده. دو تا آلبوم هم به زبانهای ارمنی و آلمانی داره.
بارک الله.
بله بله. پارسال هم یه تک آهنگ منتشر کرد به اسم عاشقونه.
به 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 تولدشون مبارک خانم هلن. امیدواریم که هر جا هستن موفق و شاد باشن. بریم یه قسمت از همین ترانه عاشقونه که گفتی رو بشنویم.
Yeah.